سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه 30.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما مباحث تحلیل تاریخ اسلام رو در سرفصل‌های متعددی پشت سر گذاشتیم. درباره جاهلیت ابتدا صحبت کردیم، بعد درباره رسالت پیامبر گرامی اسلام که چیست اساساً، بعد درباره دعوت و درباره مخالفت، درباره این موضوعات صحبت کردیم. من میخوام قبل از این که به موضوع هجرت و سپس حاکمیت و سپس موضوعات دیگری مثل نیابت و قربت و سرفصل‌های دیگه برسیم، به سرفصلی اشاره بکنم که خیلی قابل تأمله، کما بیش در تاریخ اسلام با این قطعه از تاریخ مواجه شدیم و یعنی به گوشمون خورده حتماً. اما ازتون خواهش میکنم امشب و شاید چند جلسه بعد کمی در این باره تأمل بفرمایید، فکر کنید، ببینید به چه نتایجی میرسید و اون نکته استقامت و مقاومت در مقابل سختی هاست. پیامبر گرامی اسلام دعوت رو که شروع کردن با مخالفت هایی روبرو شد. درباره این مخالفت ها صحبت کردیم، ولی این مخالفت ها کارشون به دشمنی کشید و داستان شعب ابی طالب رو پیش آورد. کسی تو جمع ما میدونه شعب ابی طالب یعنی اون محاصره‌ای که پیامبر گرامی اسلام و یارانش در شعب شدن چه مدت طول کشید؟ چقدر؟ 3 سال بیشتر، معمولاً 4 سال اگر دقیق آدم بخواد بگه طول میکشه. خب این 4 سال یعنی چی؟ نسبت به 13 سالی که حضرت در مکه بودن، 4 سالش با یه همچی رنجی مواجه بشن، 4 سال راحت 1/3 تمام دوران پیامبری حضرت در مکه است. 1/3 مباحث تاریخ صدر اسلام یا لااقل مثلا 1/5 یا 1/6 مباحث تاریخ صدر اسلام باید اختصاص پیدا بکنه به شعب. شعب یه حادثه نیست، یک قطعه از تاریخه. مگه کل حیات پیامبر گرامی اسلام چند سال بوده که حالا 4 سالش وقتی در شعب باشه ما اون رو به عنوان یه حادثه کوچکی در کنار یک حوادث بزرگ ببینیم؟ و بعد به شما عرض بکنم طولانی ترین حادثه در زمان صدر اسلام حادثه شعبه، نبردها، جنگها و هر حادثه دیگری مدت زمان بسیار کمتری رو به خودش اختصاص داده. ما اگر یک واقعه رو در تاریخ صدر اسلام بخوایم براش زمان بگذاریم و بعد هر واقعی رو براش زمان بگذاریم در صدر اسلام و بعد بخوایم اینها رو با هم مقایسه کنیم، طولانی ترین واقعه، واقعه محاصره در شعبه، یعنی خودش میشه یه زندگی، یک فصلی از زندگی پیامبر. داستان شعب چجوری بود؟ اینها در مبارزات مختلفی که داشتن دیدن که بالاخره نمیتونن اینجوری داستان پیامبر اسلام رو جمع کنن. خب تصمیم گرفتن به قتل و لازمش این بود که تو اون مناسبات قومی قبیلگی ابو طالب پدر گرامی علی ابن ابی طالب علیه السلام موافقت کنه با قتل پیامبر گرامی اسلام. من دوباره بر میگردم به بحث‌های دوران جاهلیت که چه جوان مردایی بودن اون آدم‌های پست و کافر و ملحد که به مناسبات عربی خودشون حداقل مقید بودن که آقا ما یک کسی از یک قبیله ای رو میخواییم بکشیم، رئیس قبیله باید موافقت کنیم. خیلیه سگ اینها شرف داره بر ملحدان و کافران و معاندان امروز. یعنی یک قتل شسته رفته میخواستن انجام بدن، یا اینکه پیغمبر اکرم دست از این دعوتش برداره که البته پشیمان شده بودن از، یعنی پشیمان نه ناامید شده بودن از اینکه پیامبر دست برداره. دومین ویژگی مثبتی که در دل همین فضای منفی میشه دید این استش که با هم جمع شدن، توافق کردن، شورا کردن. همین الان اگر سران کفر با هم جمع بشن به این نتایج از جنایت ها نمیرسن که سرفرماندهی صهیونیست‌ها تو عالم همیشه میرسه. اونا که با کسی مشورت نمی کنن. من دارم میگم که این که یه کاری رو مورد توافق همه انجام دادن خودش یه نکته مثبته. بالاخره معلوم میشه اون مردم، مردم زیاد بی فرهنگی نبودن. مردمانی که با هم میشینن حرف میزنن، قانون میگذرونن، لااقل اونها سگشون، دوباره تکرار میکنم، شرف داره بر صهیونیست‌ها که بر تمام سران و کشورهای اروپایی سوارن، اصلا اونها رو 2000 آدم حساب نمیکنن. اونجا اینجوری نبود. یکی از دلایل من برای این که با هم جمع شدن علیه پیغمبر گرامی اسلام، این جمعیتشون یه نکته مثبته، آخر داستان شعر چجوری به هم خورد، حالا اون چگونگیش رو خواهم عرض کرد. ولی وقتی که ابو طالب سلام الله علیه اومد معجزه پیامبر گرامی اسلام رو در ارتباط با از بین رفتن اون قرارداد نامه به اونها اعلام کرد، این جمع دیگه چون نتونست توافق بکنه اون قرار شکست، اون قرار از بین رفت. یعنی عدم مشارکت جمعی اونها بر یک حرف از بین رفت، لذا محاصره پایان یافت. البته بعد از اون هم تهدید ادامه داشت، ولی بالاخره من اینها رو بر برخی از جنایتکاران امروزی که بر جهان حاکمن شریفتر میدونم و برتر میدونم. مثلا فرعون خیلی شرایط بدتری داشته. یه نفر انا ربکم الاعلا، خیلی سخیفتره. خب این البته بدتره، نه به معنای این که کار پیغمبر آسونتر بود چون اینا 2000 شرافت داشتن، نه، اتفاقا کار حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام راحتتر از کار پیغمبر ما بود، چون با یک موجود متکبر متفرعن، حالا باید بگیم یا دیگه فرعون اسمش روشه دیگه، انا ربکم الاعلا گو مواجه بود، هر کیو سوت میزد صدا میزد بلند میشدن علیه فرعون، کاری نداشت. چون فرعون پستر بود کار از موسی آسون تر بود. من نمیخوام میگم کار پیغمبر ما آسون تر شده چون دشمنش یه مقدار شرافت بیشتر نشون داده از خودش، یه جوان مردی 2000 نشون داده، فرهنگ 2000 نشون داده، نه اتفاقا کار پیغمبر اکرم سخت تر شد، نشونش همون 4 سالی که در شعب بودن. پس یه نکته اینجا مورد گفتگو قرار دادیم، اونم این که این دشمن هم 2000 جوان مردی و فرهنگ تو کارش بود و این باز مؤید اون حرف اولیه ماست که دشمنان پیامبر گرامی اسلام سگشون نسبت به بسیاری از معاندان با دین شرف داره و معلوم میشه اون جامعه جاهلی با همه بدیهاش امتیازاتی باید براش قائل شد که این امتیازات بستر رشد و نمو دین قرار گرفت. هم این که کار پیغمبر چون با اینا مواجه بود که 2000 جوان مردی داشتن از جهتی سخت‌تر شد، هم قبلا گفته بودیم از جهتی کار پیغمبر اسلام آسون شد، به این دلیل که وقتی شما اومدید یک جایی ادعای پیغمبری میکنید که اونجا زمینه مذهبی و اخلاقی نسبتاً بالا و قابل قبولی دارن، اونجا که پیروز بشید همه حساب کار خودشون رو میکنن. اینو دیگه قبلاً بحث شد توی عصر جاهلیت، اون اوائل بحثمون گفته بودیم. خب اینا دوره هم جمع شدن چیکار کردن؟ با هم قرار گذاشتن که یه نامه نوشتن، کسی با این قبیله بنی هاشم ازدواج نکنه. اصلا ببینید بحث قبیلگی بود، کسی با قبیله بنی هاشم خرید و فروش نکنه، کسی با قبیله بنی هاشم حرف نزنه، کسی با قبیله بنی هاشم غذا نخوره، رفت و آمد و معاشرت کسی با این قبیله نداشته باشه تا وقتی که پیغمبر رو تسلیم کنن که به قتل برسانن آنان. نامه نوشته شد و مهر و موم کردن، 40 تا مهر رو اینها بهش زدن و در واقع پیچوندنش به همدیگه، گذاشتن تو اون خانه کعبه مثلا جای محترمی گذاشتنش. خب متنی هم که نوشته بودن اولش بسمک اللهم بود، یعنی نام خدا، نام ناآشنایی که نبود اونجا، اونجا گفته بودیم دیگه این بحثا رو، وقتی پیامبر گرامی اسلام به الله دعوت میکرد نه با الله که مشکل نداشتن، که با نبوت ایشون مشکل داشتن. تا حالا کجا برای ما ثابت بشه؟ اینجور دبه ها میآوردن، حالا بحث با الله که نداشتن، خانه کعبه رو ازش داشتن نون میخوردن، خانه خداست. خب بت گذاشته بودن توش، بت‌هایی که شفیعان اینا هستن پیش خدا، تحریف کرده بودن در ادیان گذشته، ولی با اللهش که مشکل نداشتن. نامه رو گذاشتن، حضرت ابو طالب مطلع شدن، بنی هاشم رو جمع کردن، یه قلعه توری بود به نام شعبه، رفتن تو همون شعب قرار گرفتن. ابو طالب سخنرانی کردن برای بنی هاشم. من حالا قبل از این که جلوتر ببرم داستان رو، این نکته رو به شما بگم، بنی هاشم مظلومیتی که در دوران پیامبری پیامبر گرامی اسلام تحمل کردن بی نظیره. این مظلومیتی که بعدن بنی هاشم دوچار شدن، این مظلومیت رو در زمان پیامبر گرامی اسلام دوچار بودن. انشالله مکه و مدینه آزاد بشه از ستم ظالمان، ما بریم کنار شعب ابی طالب اونجا مراسم بگیریم، پاسداشت و بزرگداشتی داشته باشیم برای اون 4 سال مجاهدتی که بنی هاشم تو شعب کردن، اشک بریزیم برای کسانی که در این راه به شهادت رسیدن با زجر، که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در رأسشون بود، مستقیم البته به شهادت نرسوندن ایشون رو، ولی خب اون همه سختی بانوی بزرگوار رو از پادر آورد. آقای ابو طالب سلام خدا بر او باد بنی هاشم رو جمع کرد، فرمود اینا میخوان ما رو وادار کنن که پیامبر رو تسلیم کنیم. من میدونم و شما، همه رو جمع کرد تو شعب ابی طالب، فرمود شبان روز نگهبانی میدیم از شخص پیغمبر، شروع میکنیم دفاع کردن. تعبیری به کار بردن در سخنرانی خودشون خطاب بنی هاشم که من فارسیشو بخوام ترجمه کنم اینجوری میشه: اگر خاری به پای پیامبر اکرم برود، من پدر شما رو در میارم، یا من به شما حمله میکنم، یا من شما رو میزنم، یک کاری مثلا سرتون میارم. یورش آوردن به قصد قتل چگونه است؟ این تعبیر رو به کار بردن. بنی هاشم هم از حضرت ابو طالب شروع کردن تبعیت کردن، شبان روز بالای سر پیغمبر پست میدادن. این دو پستش تموم شد، نفر بعدی با شمشیر می ایستادن، همه آماده. 4 سال پیغمبر اکرم می خوابیدن، عبادت می کردن، بلند می شدن، زندگی می کردن تو همون محاصره همه با هم، ولی یک زندگی کاملا جنگی. غذا دیگه کمه. بعد از مدت‌ها که دیگه همه دارایی تمام شده بود، راستی اینا رو هم عرض بکنم، حضرت خدیجه سلام الله علیها اصل داراییشون رو اینجا مصرف کردن، چون دیگه همه باید از جیب می‌خوردن، تجارت و اینا امکان نداشت. اون سال‌های آخر یک دامادی داشت پیامبر گرامی اسلام، شوهر خانومی به نام زینب، که ایشون بر شترها غذا و اینها میگذاشت، یکی دوتا شطور، بعد این رو یه دفعه هی میکرد و بره به سمت شعب ابی طالب میامد و اینا تا یه مدتی میتونستن از اون غذاها بخورن. در طول این 4 سال از شعب اینها بیرون نیومدن مگر ایام موسم حج. دوباره موسم حج چون ماه حرامه، کسی دیگه کار نداشت. پیامبر گرامی اسلام می اومدن تو موسم، حتی بین عرب ها تبلیغشون هم انجام میدادن، البته یه مقدار با محدودیت، یه مقدار با ترس، یه مقدار با بالاخره نگهبانی که از حضرت میدادن. پس سال به سال ایام موسم فقط می اومدن بیرون، منتها اونا مراقب بودن نه ایام موسم نه وقتای دیگه کسی با پیامبر اکرم و بنی هاشم معامله ای انجام نده. کاروانا می اومدن، آذوقه می‌خواستن بفروشن، بهشون میگفتن که اگر معامله کنید با بنی هاشم، ما کاروانتون رو غارت می‌کنیم، هیچی هم دیگه به شما نمیدیم. کاروانا از ترسشون دیگه معامله‌ای نمی‌کردن. خب میریم خدمت پروردگار عالم. خیال پردازانه، کودکانه یا راحت طلبانه و عافیت جویانه، خدایا خب کمکشون کن. ما که حالا الان تاریخو میدونیم چیه، موریانه بنا بوده بخوره اون قرارداد و به هم بخوره این محاصره. خب خدایا زودتر مثلا انجام بدید، خواهش میبرم. نماز چیزی باید بخونیم، بگید ما بخونیم. دعایی چیزی اگه موثره بگید ما انجام بدیم. آقا نماز و دعا چیه عزیز من؟ باید سختی بکشیم. نه چرا آخه، وقتی شما هستی قدرت رو داری، اونم که حرف بی خود میزنن. آقا چرا اصلا؟ خدا بزن داغونشون کن. خب بله من که میتونم بزنم داغونشون کنم که معلومه، ولی شما حالا بیا به جای اینکه خیلی تعجب بکنی یکم میشین فکر کن چرا من نزدم داغون کردم، گفتم حالا یه 4 سالی بگذره شما زجر بکشید فلان. چرا خدا ببخشید ما اینقدر سوال میکنیم بنی هاشم که اینا آدم های خوبی بودن دیگه، زجر کش شدن، اینا که ایمان آورده بودن، همه از جان مایه گذاشته بودن، چیکارت بکنن؟ شما منتظر اینا رشد بکنن؟ دیگه رشد دیگه این بهتر چی میخوام؟ آقا رشد چیه؟ بشین گفتم یه کمی فکر کن، همچنین زود حرف نزن. رشد کرده ها باید زجر بکشن، این تره خود ماست. مگه میشه بدون استقامت؟ مگه میشه بدون امتحان ایمان؟ مگه میشه زجر نکشید و برای دین قدمی برداشت و اقدامی برای دین انجام داد؟ شما که عددی نیستید، رسول من و حبیب من، اشرف من فل ارض هم که باشه، باید این زجرها رو بکشه. تو همینجوری راست میخواد بیاید و بفرمایید داخل و قالی قرمز هم براتون پهن بکنن و اینا، و تا سخت شده محاصره ای کردن شیب ابی طالب شد کوتاه بیاید و اینا، و چرا آدم علکی باید زجر بکشه اینا؟ و علکی چی؟ پا کی میخوای زجر بکشی؟ نه شما تعیین تکلیف کن میگم کی میخوای زجر بکشی؟ من خواهش میکنم به شیب ابی طالب نگاه کنید دوستان من. چرا خداوند متعال همچی صحنه ای رو میخواد؟ چرا خداوند متعال اینقدر در قرآن کریم از استقامت یاد میکنن و برای استقامت ارزش قائل میشن؟ تو روایت ها اینقدر تأکید میشه. یکی از آیات استقامت رو برای شما بخونم: و ان لو استقاموا على الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا. عجب آیه ایه این آیه، جزو آیه های غریب قرآنه. بنویسید، بزنید تو تابلو، بزنید تو اتاقتون، بزنید رو صفحه مونیتور کامپیوترتون، بنویسید، بزنید رو میز کارتون، بنویسید. همجور من نگاه نکنید، بفرمایید باشه. حالا دلخوشی ما رو ننوشتی، بعدن هم همینجور الان یه دونه باشه بگو. علکی علکی نمیشه بگی باشه، گفتی باشه باید بنویسی. سوره جن آیه 16 ترجمه کنم براتون، خودتون مینویسید. میفرماید که اگر استقامت بورزند بر طریق، بر این راهی که من سر راهشون گذاشتم، لأسقیناهم ما ان غدقا، ما اونها رو از آبی گوارا و فراوان خواهیم نوشاند. آب فراوان بهشون میدید، نه به اندازه رفع آتش. آیات دیگری هم در قرآن کریم هست درباره استقامت که چیز خیلی عجیبیه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که استقامت بکنن، ربنا الله گفتن سپس استقامت بکنن، اینها به یه آرامش عجیب غریب میرسن، نه خوف توشه نه غم. یا مثلا این آیه کریمه: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ملائكه میان نازل میشن. واسه رفقا شما ملائكه طالب بهتون نازل شدن؟ این چه حسی داره؟ بگید بله دیگه، نازل نشدن مگه؟ استقامت نکردی نازل نشدن، در رفتی دیگه همش از زیرش. تتنزل علیهم الملائکه. این ببخشید من بذارم ببینم این آیه قرآنه. بله سوره فصلت آیه 30. بله مثلا آیه قرآن کاریش نمیشه کرد. آقا خیال بافی نندازید آدم، حال آدم دنبال ملائکه میگرده. عزیز من این قرآن، عزیز من
خیال بافی نیست. ملائکه واقعا نازل میشن، ملائکه که به پیغمبران الهی نازل میشن، یکی به کسانی که استقامت میبرزن. شما تا حالا استقامت کردی؟ ببخشید، تا حالا ملائکه نازل شده؟ نه. خب استقامت نکرده. بعد به اینا بشارت میدن، ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. خدا شاهده، خدا شاهده، آدم توی جبهه حس میکرد ملائکه نازل میشن. حالا نه اینکه چیز خاصی رو در بین آسمون و زمین ببینه، ولی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یا الا تخافوا ولا تحزنوا. آدم حس میکرد اینو. از یه لحظه ای به بعد تو جنگ دیگه عوض میشد. خدا شاهده بچه ها بر میگشتن میبیدن دیگران دارن تقدیر میکنن، اینا تعجب میکردن، اینا چه تقدیر میکنن؟ مگه ما تیم والیبالیم رفته باشیم برده باشیم مثلا اینا ما رو تقدیر کنن؟ ما کاری نکردیم. بابا چرا کار کارستون کردی؟ میگه ما باره بابا هیچ که حاضر نیست بیاد زیر گله تو، زیر گله میدید چقدر دفعه آوردی؟ بچه ها برمیشن به هم نگاه میکنن، ما رو میگه اصلا اونجا انگار سر میشدن، مست میشدن، پروانه میشدن. پروانه رو که با بمب و موشک نمیشه زد که، نشونگیری پروانه سخته. یه چیزی میشه، روح میشدن، ریحان میشدن، میشد اینو حس کرد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. یه کسی نیست از مسئولین سیاسی بپرسه که آقا ببخشید ما میخوام الان برای اسلام خدمت کنیم، کجا باید استقامت ببرزیم؟ شعب ابو طالبمون کو؟ همه میگن نفتمون کو، آبمون کو، دونمون کو؟ حالا شعب ابو طالبمون کو؟ آقا شما میگی ما خودمون رو به سختی بندازیم؟ نه خیلی، ما این نمیگیم، میگیم یعنی اگه به سختی افتاد بیفته. لبخند میزنیم میگیم شعب ما شروع شد، هنوز که شروع نشده که. یعنی ما شرف نداریم اگر مثل پیامبر گرامی اسلام از شعب عبور نکنیم. پیغمبر ما باید بره تو شعب، ما داریم خودمون میکشیم نیفتیم تو شعب. برو دیگه، برو توش راحت شد دیگه. بابای ما خدا رحمتش بکنه، خدا همه بابای مرحوم رو رحمت بکنه و همه مرحومین از جمع رو و دوستان رو مرحوم شدن، علما اینا، هر کی رحمت بکنه، حالا بابای ما هم رحمت بکنه وسطشون. ایشون ما اون اول طلبگی گفتم قصه شو، مثلا لباس سعی میکردیم حالا یکمی نپوشیم و از ازش در بریم و جوان بودیم و تیکه مینداختن و اینا. واقعا امروزی که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم، طلبا خیلی حرمتشون بیشتره از قدیم. با این که حالا ممکنه شما بدونید که تیکه هم میندازن و بعضی ها و اینا، ولی قدیم اصلا این چیز دیگه بود. بعد ایشون میگفتش که پیغمبر اکرم رو مسخره کردن، تو میخوای مسخره نشی؟ ما وجدان داری؟ تو این مسخره نشی میگی چی؟ مثلا میگی یا رسول الله شما رو مسخره کردن؟ آخ جون منو مسخره نکردن، برو چهار تو به طرف بزنن. شعب ابی طالب عجیبه، خیلی احساس برانگیزه. من احساس میکنم با جمعی از عناصر فرهنگی دارم صحبت میکنم. سروده هاتون درباره شعب کجاست؟ چند تا شعر شما درباره شعب، شعر درباره شعر شنیدید؟ چند تا غزل، چند تا سروده حماسی؟ صحنه رو مجسم کنید، بنی هاشم دارن پاس میدن دور پیغمبر اکرم گرفتن، رسول خدا میخوابه، حمزه، علی، عقیل، عباس، همه یکی یکی دارن پاس میدن. چرا ما داریم زجر میکشیم؟ به خاطر ایشون داریم زجر میکشیم، به خاطر ایشون. چقدر قشنگه، چقدر باشکوه، چقدر زیباست. جاهدو به اموالهم قرآن همیشه مقدم کرده بعد به انفسهم، معمولا جاهدو به اموالهم و انفسهم، جاهدو به اموالهم و انفسهم. اینا اول جهاد با اموال رو در قرآن کریم معمولا مطرح میکنه. تو شعب ابی طالب همینجور بود دیگه، هر کی هر چی داشت آورد وسط. کار به جایی میرسید از شدت گرسنگی یک هسته خرما رو یک جمعی در دهان خودشون دقایقی نگه میداشتن، ساعتی این ساعتی اون ساعتی این، حالا این دیگه هیچی ازش در نمیاد که، همین یه ارضاء بشه معده. شکماشون رو میبستن از شدت رنج گرسنگی. خدای تو داری میبینی؟ بله کنار خونه کعبه هست، من دارم میبینم مثلا شخص نازنین اول خلقت اینجا هستن دیگه، دارم میبینم. خدای ما بیایم یه دعای توسلی اینا را بیفته کارشون. شما به کی میخوایی توسل پیدا کنی؟ یکی از کسانی که اینجا داره گرسنگی میکشه گریه میکنه میگه مامان من گرسنم، مامانش غذا نداره بهش بده، میره سراغ بابا، بابا غذا نداره بهش بده، فاطمه است. شما میخواید با یه دونه دعای توسل حلش کنی؟ با یه دونه روزه حلش کنی؟ یعنی استقامت هم نکنی؟ ما نگفتیم شما روزه و توسل اینقدر اثر داره که دیگه استقامت هم نکنی. من زبانم الکن کم آوردم یه چیزی رو توضیح بدم. نمیتونم چیزی توضیح بدم که ببینید رفقا، تصادفاً اگه دشمن اومد باید استقامت بورزی دیگه چاره ای نیست، این من نمیگم. من میگم یکی از مراحل پویایی و یکی از مراحل تکامل جامعه اسلامی اینه که خدا یه آزمایشاتی میگیره که تو توش باید استقامت بورزی، آماده باش برای قرار گرفتن در شعب. روایات درباره استقامت که خیلی زیاد هست، خصوصا یه روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در باب استقامت که من اگر این روایت رو از بین همه روایت‌ها که برای شما بخوام بخونم فرصت نکردم اینها رو جدا کنم. البته این روایت هم خوبه بگم قبلش، ثمرة العقل الاستقامة، این ناشی از عقل انسانه. بعضی ها فکر میکنن که عقل نتیجهش زیرابی رفتنه، در رفتنه از موقعیت زجره. نه، عقلانیت به اینه که وایسی استقامت کن، نه اینکه بری یه جایی که این سخن نهج البلاغه. العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه، عمل کنید. خب عمل کردید، این تازه آغاز ماجرا است. بعد از اینکه اهل عمل شدید باید به سوی نهایت، به سوی اون قله های عالی حرکت کنید. در این راه باید چیکار کنید؟ استقامت بورزید. عمل خیلی مهمه، عمل کنید، عمل کنید. بعد حالا به اون قله ای که برای شما در نظر گرفتن نگاه کنید، به همینجا اکتفا نکنید. النهایه اونجا رو ببین، ببین عملی که انجام دادی اکتفا نکن، اونجا رو دیدی، حالا حرکت کن به سوی اون قله با استقامت. حالا استقامت لازم، حالا استقامت لازم. ثم صبر الصبر والورع الورع، استقامت خیلی تأکید شده. من دیگه روایات و آیات مختلفی که ان تستقیمو تفلحو، پیامبر گرامی اسلام فرمود اگه استقامت بورزید رستگار میشید، و بسیاری از کلمات دیگر مثل این کلمه علیکه به من حجل استقامه، بر تو باد که روش استقامت رو پیش بگیری. فانهو یکسب و کل کرامه، این استقامت به تو عزت خواهد داد. و یکفی کل ملامه، و یک کاری میکنه هیچ وقت خودتو سرزنش نکنی. بنده از تاریخ اسلام میخوام این درس رو بگیرم، اون خدایی که 4 سال بعد موریانه ها رو فرستاد برای اینکه اون قرارداد رو بخورن، اون خدایی که دعای اولیاش رو مستجاب میکنه ولی اولیاش رو 4 سال تو این زجر فاحش علنی دیدنی نگه داشت، اون خدایی که این امتحان رو از بنی هاشم گرفت که تازه بهترین اون مردم بودن، اون خدا خدای ما هست. یکمی از این خدا حساب نمیبریم؟ این خدا هیچ تغییر نکرده، این خدا از ما استقامت میخواد. فرهنگ استقامت رو باید رواج داد. اگر پیش آمد ما هستیم نگو، یکمی بگرد ببین شاید شعب همین نزدیک ها باشه. این فضا رو باید تو جامعه بالا برد. یکم این روزا باید درباره شعب صحبت کرد، درباره شعب ابی طالب صحبت کرد، درباره داستان پیغمبر اکرم صحبت کرد. گفتید چند سال شعب ابی طالب طول کشید؟ 4 سال. خیلیه. 4 سال زندان نیستا، 4 سال گرسنگی تشنگیه، 4 سال فقر و فلاکته، 4 سال محرومیت از هر گونه روابط اجتماعیه. خدایا اینجوریه؟ تو اون پادگان آموزشی سربازان خودت دورهای اینجوری هم دارید شما؟ بله؟ موضوع قابل تأملیه. بعد پیامبر گرامی اسلام برخاست، یک روزی جبرئیل امین به او وحی فرستاد و او فرمود آی ابو طالب، عموی نازنین من، برو به دشمنان بگو که داستان از این قراره، موریانه ها یا عوامل الهی اون قرارداد شما رو مزمحل کردن و خوردن. این که این یک معجزه الهی است که من دارم به شما خبر میدم، علامتش این باشه که بسمک الله و ما در اون کاغذ خورده نشده، بقیه کاغذ خورده شده. ابو طالب آمد، رفت در جمع شورای قریش. اونا پیش خودشون گفتن ابو طالب خسته شد، برادرزاده شو الان به ما تحویل خواهد داد. اینو گفتن. ابو طالب آمد، اونا خیلی احترام کردن، گفتن آقای ابو طالب ما میدونستیم بالاخره تو راهی نداری جز تسلیم شدن، دیگه آذوقه‌های خودتون چقدر میتونست دوام داشته باشه؟ اگه اینا رو تو فریزر هم میخواستید نگه دارید تموم شده، فریزر هم اگه بوده برق رو قطع کردیم. ها؟ استقامت جواب میده. من یه دعا کنم، شما آمین بگید، این دعا استغفاره. خدایا ما هر جا تو زندگیمون استقامت نکردیم، به نتیجه استقامت هم طبیعتا نرسیدیم، خودمون رو از برکات استقامت محروم کردیم، خدایا ما رو ببخش و بیامرز.
آمین.
بعد فرمایید که آقای ابو طالب فرمودن نه من نمیدم بچه‌مو تحویل بدم، حالا به تعبیر من نمیدم پیامبر رو تحویل بدم، عزیز برادرمو تحویل بدم. گفتم پس برای چی اومدی؟ فرمود من میخوام به شما بگم رسول خدا خبر داده است نامه را موریانه خورده است، حالا موریانه نه، نامه نابود شده است غیر از اون قطعه بسم الله بسمک اللهم. خب شما برید این نامتون رو باز کنید، مهربون کردید، بسته‌بندی کردید، محکم اینو بستید، هیچ نفوذی نداشته از بیرون. گفتن بله. اگر سخن رسول خدا راست بود، دست از این جنایتتون بردارید. اگر سخن رسول خدا راست نبود، من اون رو تحویل شما میدم، خواستید به قتل برسونید، به قتل برسونید. گفتن اون نامه رو یعنی چی شده الان؟ فرمود نامه کلش خورده شده. گفتن امکان نداره، ما اونو 40 مهر و موم زده بودیم، یک دونه از مهراش بشکنه، اون یکیش، اون یکیش. فرمود برید، مهراش سالمه. اومدن هر این آدمهایی که نشسته بودن این نامه مهر و موم شده رو در اون بسته ای که مهر و موم شد یکی یکی نگاه کردن، مهرا سالمه. خودن خب حالا مهر رو بشکنه، مهر رو شکستن، باز کردن، یه تیکه کوچیک فقط مونده، بسمک اللهم. ابو طالب فرمود از خدا بترسید، جمع کنید این بساط. اونها هم ترسیدن و پراکنده شدن. این کار پیغمبر رو سخت‌تر میکنه از جهتی ها. محاصره شکسته شد، سکوت کردن و پراکنده شدن. ابو طالب اومد عزیزانش رو از شعب خارج کرد، قبائل و تجارت ها آزاد شد و منتها اینا کینه هاشون رو تو دلشون نگه داشتن، ولی دیگه از این طریق نمیتونستن. رفتن سراغ ترور مخفیانه که دیگه منجر شد به داستان هجرت. درست شد؟ این قطعه از تاریخ خیلی دیدنیه. ما 4 ساعت هم براش وقت نگذاشتیم، اون 4 سال رو. خداوند متعال میفرماید شما تو دنیا کاری ندارید جز استقامت. استقامت ببرزید. اجازه بدید من برای شما روزه بخوانم و عرضم رو تمام کنم. چقدر اینها دشمنان نجیبی بودن نسبت به اون نانجیبهایی که تو کربلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو محاصره کرده بودن. واقعا چقدر اینها نجیبانه تر برخورد کردن. ما الان نگاه میکنیم فکر میکنیم اینها از اول یه جنایتکارهای حرفه‌ای اینجوری بودن. نه ببین عزیز من، اینا تو قومشون سابقه نداشته جنایتهای اینجوری. ابا عبدالله الحسین میومد مقابل اینها میفرمود خودتون دعوت کردید، دعوت نکردید برمیگردم. عربه و قول و قراراش. وقتی ابا عبدالله میفرمود برمیگردم کاری با شما ندارم، خب شما دیگه چیکارش دارید؟ ولوله هم نمیشد توی سپاه عمر سعد ملعون که آخو راست میگه دیگه، ما چه درد سری خودمون رو بدیم جهنمی کنیم، ایشونو بکشیم که چی؟ ما به خوقش به یزید میگیم که آقا ما کاری نداریم، ایشون رفت دیگه به ما حمله نکن. مگه شایعه نشده بود سپاه یزید میخواد کوفه رو یورش بهش بیاره اگر حسین علیه السلام وارد کوفه بشه؟ ایشون نیومد. یا سپاه یزید دیگه تو هم یورش نیار، ما هم راحت زندگیمون رو بکنیم، بذارید پسر پیغمبر آواره بشه و برید دیگه. بیشتر از این میخواد؟ نه، رزالت وقتی بالا بکشه، یزید دستور داده به عبیدالله سر حسین رو برای من بفرست، یا کتبسته او رو دستگیر کن سوی من. گفت دستور یزید رو چی کار کنیم؟ بابا این دیگه تو مرام شما نیست. ببین آدم هایی که پس شدن بی مرام هم میشن دیگه. جنایت هایی کردن که بعضی هاشو حتی دیگه یزید هم دستور نداده بود، عبیدالله ابن زیاد ملعون هم دستور نداده بود، از ابتکارات خود صحرای کربلا بود. یکی از جنایت هایی که کردن که از ابتکارات همون صحرای کربلا بود، دیگه اینو هیچکی دستور نداده بود، این نامردهایی که تو صحنه بودن به اوج رزالت رسیدن این کارو کردن، همون لحظه ای بود که حسین قنداقی 6 ماهش رو دست گرفت. اما ترونه اون کیفیت لذاتش. این علی اصغر چی کار کرده تو کربلا؟ اما ترونه کیف یتلذذ ذاتش. اصلا حرف حسین تمام نشده قنداق رو دست حسین شروع کرد با نفرد. خیلی سخته، خیلی سخت. من یه گوشش رو گاهی به ذهن خودم میارم، وحشت میکنم، میخوام داد بزنم. یه دفعه دست حسین با خون علی اصغر گرم شد. خیلی از اوقات به دم المظلوم که میگی منظور خون علی اصغر ابا عبدالله الحسینه. محکمترین سند مظلومیت ابا عبدالله الحسین. آقا چیزی نمیفرمود. اما ترونه کیف یتلذذ ذاتش. نمیبینید این بچه از تشنگی داره جون میده. غم مخور ای کودک نیکو بشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. دست و پا دیگر نزن نزد پدر، رو به قبله دست و پایت میکشم. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.